کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، محقق و مدیر علمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رضوان الله تعالی علیه با موضوع وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام. جناب استاد تقوی، اصل وصیت رو ابتدا برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید و اینکه آیا چه ضرورتی داره که انسان وصیت‌نامه بنویسه؟
اصل وصیت این مختص به اسلام نیست. در تمام نظام‌های حقوقی دنیا با همه اختلافاتی که به لحاظ محتوا در میان مکتب‌ها و نظام‌های حقوقی وجود داره، اصل وصیت وجود داره و مورد تصدیقه. یعنی انسان این اهلیت رو داره که در زمان حیات خودش در اموال و دارایی های خودش تصرف بکنه. این تصرف میخواد آثارش در زمان حیات او ظاهر بشه یا پس از حیات او. بله، این اصل وصیت هست که مورد اتفاق همه نظامات حقوقی هست. اما در نظام های مختلف حد و مرزهایی برای وصیت وجود داره. مثلا در نظام حقوقی ما که متخذ از فقه امامیه هست و فقه شیعه ما، انسان تا یک سوم دارایی های خودش رو مجاز به تصرف هست در قالب وصیت و پس از مرگ.
وصیت در اسلام چه جایگاهی داره و چرا توصیه به وصیت شده؟
در اسلام با اون نگاه جامعی که به انسان هست، انسانی که خلیفه خدا در روی زمین هست، انسانی که به نص قرآن گرامی داشته شد، در آیاتی از قرآن و روایاتی از پیامبر و اهل بیت پیامبر علیه و علیهم السلام در رابطه با وصیت مطالب ارزنده فراوانی هست که به اجمال و اختصار من به برخی از آیات و روایات اشاره می کنم.
بله.
مثلا در آیه 180 سوره بقره خداوند می فرماد: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین.
بله.
یعنی بر شما نوشته شد، برای شما مقرر شد وقتی که زمان مرگتون شد، ان ترک خیرا الوصیه. مفسرین خیر رو اینجا تعبیر به و تفسیر به مال کردن. اگر مالی، اموالی، دارایی هایی از خودتون به جای گذاشتید، اون رو برای اقربین، برای والدین، برای خیشان و نزدیکان وصیت کنید.
بله.
البته اینجا جای پرداختن به اجزا و مسائل تفسیری وصیت نیست که وراثت در سه طبقه بر اساس فقه امامیه دستبندی میشن: طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم. اما اینجا فراتر از اون وراث مقرر خداوند متعال توصیه اخلاقی داره. یعنی کسانی که ارث بر نیستن اما از اقوام توحیدست هستن، شما هم اموالی دارید از خود بر جای میگذارید.
بله.
از اون مقدار مجاز خودتون اونها رو در نظر داشته باشید.
در روایات هم اشاره شده به مطلب.
در روایات ائمه علیهم السلام هم به وصیت توصیه شده و حدود و صغور اون بیان شده. امام صادق علیه السلام میفرماد: الوصیت حق علی کل مسلم. وصیت حقی است بر هر مسلمان. روایات هم در وسائل الشیعه در کتاب الوصیه، عزیزانی که بخوان پیگیری بکنن، هم آدرس های ریز اینجا من نوشتم اگه لازم باشه خدمتشون عرض میکنم، هم در وسائل شیعه کتاب الوصیه این روایات اومده.
بله.
باز امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نقل میکنه: من لم یحسن وصیته عند الموت کان نقصا فی مروته و عقله. کسی که هنگام مرگ وصیت نیکو نکنه، در عقل او و در مروت او و مردانگی و جوانمردی او نقص و خلل وجود داره.
بله.
روایات دیگری هست که من به خاطر اختصار در توضیحات اولیه از اونها عبور میکنم. پس اصل وصیت در اسلام مجاز، مشروع، بلکه مورد تأکید قرار گرفته.
اینکه فرمودید که در آیات قرآن به وصیت تأکید شده، در روایات هم همینطور، و آیه خوندیم که با کتب علیکم آغاز شده بود. معمولا اون چه که در قرآن با کتب علیکم شروع میشه دلالت بر وجوب داره، مثلا کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه واجب هست بر شما. آیا وصیت هم الزامیه، واجب هست، الزام و بحث هست این کتب علیکم یا خیر؟
نکته بسیار مفیدی رو بهش اشاره کردید. همون جوری که در توضیحات شما هم بود، موارد دیگری در قرآن در رابطه با احکام دیگر مثل روزه یا جنگ و قتال تعبیر کتبه شده است.
بله.
و ظهور ابتدایی این آیه شریفه‌ای که مربوط به وصیت هست وجوب را و الزام را به ذهن متبادر میکنه. اما این رو ما در فهم قرآن از جمله اصول مسلم میدونیم که تفسیر قرآن با ملاحظه آیات دیگر از یک سو و با ملاحظه روایات مفسره از سوی دیگر به تمامیت میرسه. ما وقتی که آیه‌ای رو در صدد تفسیر اون هستیم، باید به آیات دیگر هم نظر داشته باشیم. معصومین فرمودن قرآن یفسر بعضه بعضا، به روایات دیگر هم باید که در ذیل این آیه اومده توجه داشته باشیم. از مجموعه روایات و آیاتی که مربوط به وصیت میشه، این برداشت حاصل میشه که وصیت اولا و به ذات مستحب و مورد تأکید هست و واجب نیست. البته وصیت صورت‌هایی پیدا می‌کنه که می‌تونه واجب باشه، می‌تونه حرام باشه، می‌تونه مستحب باشه و می‌تونه مکروه باشه. به صورت مشخص شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در اثر فقهی معروف خودش جامعه عباسی صفحه 463 اونجا متعرضین تقسیمات میشن. من به صورت خلاصه عرض بکنم، اگر کسی بدهکاری های خلقی یا خدایی داشته باشه، نماز قضا، روزه قضا، حج بر جای مونده داشته باشه که بر او واجب شده، بر او واجبه که وصیت بکنه که این بدهکاری های منو انجام بدید و الا مورد مؤاخذه و کیفر قرار میگیره. یا اگر به یک انسان دیگر بدهکاره، کم یا زیاد حق الناس به گردن او هست،
نه.
او هم باید وصیت بکنه تا حق الناس رو پرداخت بکنن، اوصیای او و او ذمه‌اش بری بشه. پس در این صورت وصیت واجبه. و اگر کسی وصیت بکنه خدای نکرده به گناه وصیت بکنه که با این مثلا اموالی که از من میمونه در اون مقدار ثلثم وصیت میکنه، حالا از سر جهالت، از سر غفلت، هر چه هست که یک عمل گناهی، یک بنای گناهی در بیرون محقق بشه و ما وقتی وصیت نامه رو خوندیم میبینیم که این عمل او چنین چیزی هست، اینجا حرام چنین وصیتی، قصد انجام این وصیت حرامه.
بله.
عمل مستحب، یعنی وصیت مستحب باشه، به این که بگه از ثلث دارایی من به این فامیل من، به این رحم من چیزی بدید، خب بر او واجب نبود. اما چنین عملی، وصیت به این صورت، به این که از اقوامی که ارث بر او نیستن چیزی بدن چون که نیازمندن، مستحبه. وصیت میکنه برای این مسجد، این حسینیه، این مدرسه، این بنای خیر از ثلث اموال من بدید، این میشه مستحب. و به همین کیفیت اگر به یک عمل مرجوحی که به سرحد حرمت نرسه اگر وصیت بکنه، اون میشه مکروه. عرض کردیم این رو شیخ بزرگوار بهایی بهش اشاره کرده.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. فرصتی میگیریم از صحیح‌خواننده محترم برنامه، به خدمتتون برمیگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از شبکه رادیوی معارف میشنوید. در خدمت جناب استاد تقوی هستیم و موضوع برنامه هم همونطور که مستحضرید وصیت‌نامه سیاسی الهی امام هست. جناب استاد تقوی، در مورد وصیت و اینکه آیا در دین اسلام وصیت الزام آور هست یا خیر و اینکه آیا واجب هست بحث شد و فرمودید که همونطور که شیخ بهایی هم در جامعه عباسی اون رو به 4 دسته تقسیم کردن: وصیت واجب، وصیت مستحب، وصیت مکروه و وصیت حرام. تقسیم بندی های مختلفی داره وصیت. سوالی کرده بودم در مورد این که آیه وصیت رو با کتب علیکم آغاز کردید، کتب علیکم، و معمولا آیاتی که با این عبارت شروع شدن دلالت بر وجوب دارن و فرمودید که با استفاده از روایات و اینها از این آیه برمیاد که کتب علیکم دلالت بر وجوب نداره، بلکه به طور کلی و اولا و به ذات وصیت نامه نوشتن، وصیت کردن مستحب هست و در واقع ننوشتنش هم منافات با مروت داره و واجب نیست. نکته‌ای فرمودید در مورد وصیت نامه حرام، این که گاهی اگر انسان به کار حرامی امر کنه وصیت کردن حرام هست. حالا اگر چنین اتفاقی بیفته آیا میشه وصیت نامه رو تغییر داد و تبدیلی در او ایجاد کرد؟ و اگر اینطور باشه آیا برای همه وصیت نامه ها چنین چیزی هست؟ در قرآن روایات آیا چیزی داریم که دلالت بر این امر بکنه یا خیر؟
در قرآن کریم به آیه‌ای برمی‌خوریم که مشخصاً در رابطه با مسئله تبدیل وصیت هست که خدای متعال می‌فرماد تبدیل وصیت جایز نیست، اما در بعضی از صورت‌ها تبدیل وصیت عمل درستی و عمل جایزی معنا میشه و تفسیر میشه.
بله.
در آیه 181 سوره بقره در ادامهش داریم: فمن بدلهُ بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. کسی که وصیت را از شخص بشنوه، وصی یا کسی شاهد وصیت بود، بعد اون رو تغییر و تبدیل درش ایجاد بکنه، این گناهکاره و پیش خداوند مؤاخذه میشه.
بله.
اما در ادامه در آیه 182 خداوند متعال این گونه مورد خطاب قرار میده که اگر شما احساس کردین فمن خاف من موسى جنفا او اسما، که این وصیت کننده داره از جاده تعادل خارج میشه یا داره وصیت به گناه میکنه، اون وقت شما بینشون اصلاح بدید و تغییر در این صورت اشکال نداره.
نده.
که شنوندگان عزیز اگر بخوان تفسیر این مسئله رو بیشتر پیگیری بکنن، معمولا تفاسیر ما در زیر این دوتا آیه این بحث مفصلا دارن و عزیزان رو ارجاع میدم به تفسیر نمونه که بیشتر در دسترس به فارسیه و بحث خوبی هم اینجا داره.
بله.
اگر کسی وصیت بکنه مثلا به این که دخترها بهشون چیزی ندید، فمن خاف من موسن جنفن او اسمن، جنف جنیف در مقابل حنیفه، یعنی از اون حد تعادل خارج بشه.
بله.
نامتعادل وصیت بکنه یا نه وصیت به گناه بکنه، اینجا اول تلاش بکنید او رو حالیش بکنید که این وصیت کردن ناصحیحه. اگر زیر بار نرفت اینجا تغییر وصیت اشکال نداره و در واقع تبصره هست و استثناء هست از اون آیه‌ای که می‌فرمود شما مجاز به تغییر وصیت نیستید.
بله. جناب استاد تقوی، با توجه به این که وصیت رو توضیح فرمودید و جایگاهش رو در اسلام بیان کردید، خواهیم ببینیم که فلسفه و حکمت توصیه به وصیت در اسلام چه هست. چرا اسلام توصیه کرده که حتما وصیت‌نامه نوشته بشه و وصیت کنه کسی که داره از دنیا میره؟
وصیت یکی از احکام شرعی است در میان احکام متعدد و متنوع شرعی. این رو میدونیم که مجموعه معارف، تعالیم و احکام اسلام یک مجموعه کامل و جامعی هست و در تعبیر معارف و احکام ما ناظر به همه اونها سخن میگیم. این حکم شرعی را باید در اون منظومه کلی ببینیم. اینجا محور انسان هست که در یک مدتی در دنیا زندگی میکنه و در ادامه حیات خودش میخواد به سرای دیگر کوچ بکنه و وصیت یه مسئله ای هست که به این دو مرحله حیات او ارتباط داره.
بله.
باید یک اشاره بکنیم به نگاه اسلام به دنیا و آخرت و انسانی که مربوط به دنیا و آخرت هست. بحث بسیار درازدامنی که نظر اسلام در رابطه با دنیا چیه. من فقط به اختصار به برخی از روایات اشاره میکنم و در پرتو به کلمات نورانی اهل بیت توضیح مختصری عرض میکنم.
استفاده میکنم.
امام باقر علیه السلام فرمود نعم العون الدنیا علی الاخره. چه یار و مددکار خوبیست دنیا برای آخرت. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود به دنیا تحرز الاخره. به وسیله دنیا انسان میتونه آخرت رو احراز بکنه و به دست بیاره. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد فلیتزود العبد من دنیاه لآخرته. باید بنده خدا از دنیا برای آخرت زاد و توشه برداره و من حیاته لموته، از حیات و زندگی برای مرگ خودش، و من شبابه لهرمه، از جوانی برای پیری خودش. چرا؟ در پایان این سخن نورانی پیامبر اکرم می‌فرماید فإن الدنيا خلقت لكم و انتم خلقتم للآخرة. دنیا برای شما خلق شده و شما برای آخرت.
بله.
پس نگاه به دنیا در پرتو احادیث پیامبر و آل پیامبر باید نگاه ابزاری و وسیله‌ای باشه. دنیا هدف نیست. خب وصیت کردن در واقع استفاده از این دنیا برای آخرت هست و نگاه اسلام به دنیا و آخرت اون نگاه متعادل و بینابینه. امام هفتم علیه السلام خطاب به شیعیان می فرماد اجعلوا لانفسکم حظا من الدنیا به اعطائها ما تشتهی من الحلال، یعنی برای خودتون از دنیای حلال بردارید استفاده کنید. و ما لا یسلم المروه، البته به اندازه‌ای که شما را از جوانمردی خارج نکنه، و ما لا صرف فیه، به حد اسراف هم نرسه. چه کار بکنید این دنیا را؟ واستعینوا بذلک علی امور الدین، با این دنیای حلال تا اونجایی که به اسراف نرسه، از جوانمردی خارج نشه، این رو در امور دین ازش استفاده بکنید. بعد خود امام در ادامه میفرماد فإنه روبیه، یعنی از پدران من نقل شده، لیس منا من ترک دنیاه لدینه او ترک دینه لدنیا، یعنی از ما ائمه علیهم السلام نیست کسی که دنیا را به بهانه دین ترک بکنه یا اینکه دین را به طمع دنیا ترک بکنه. پس در این نگاه به دنیا و آخرت وصیت انسان مؤمن جایگاه پیدا میکنه. انسان مؤمن صالح متعادل از اموال و اندوخته های دنیا استفاده میکنه برای خیر رسانی به اقربا و ارهامی که شرعاً ارث برای او نیستن اما نیازمندن، یا با وصیت کردن در اون حد ثلث اموال خودش برای راه‌های خیری که در نظر می‌گیره، این در واقع به فکر آخرت خودش هست. این وصیت در اسلام با ابعاد و جزئیات به اندازه‌ای که میشد بهش بپردازیم.
در تکمیل فرمایشات جناب علی این نکته رو عرض کنم که علاوه بر این که حالا در اون یک سومی که انسان در امور خیر وصیت میکنه و بالاخره باقی صالحاتی برای خودش میذاره که برای امور آخرتش داره در واقع اندوخته میفرسته، علاوه بر این همون وصیتی هم که برای بالاخره اقربای خودش انجام میده، همون هم باعث دعای خیر اونها میشه و اون دعای خیر هم باز دوباره
قطعاً
در واقع تتمه‌ای هست برای همون عمر آخرت.
قطعاً همینه. حتی در روایات ما اومده اگر فرزندان ارث بران اونها ضعیفن، شما به حد ثلث همش استفاده نکنید،
بله،
بلکه کمتر از اون حق خودتون استفاده بکنید. اون نکته کوتاه که شاید در برنامه‌های دیگر اگه فرصت باشه بپردازیم، اینکه وصیت یا همین وصیت‌های مالی هست در قالب وصیت‌های شرعی، یا اینکه وصیت اخلاقی هست، مثل وصیت علامه حلی رضوان الله علیه به فرزند محقق خودش فخر المحققین محمد که در آخر قواعد الاحکام اومده.
تشکر می‌کنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید و انشالله این نکته پایانی رو در برنامه بعد پیگیری خواهیم کرد. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Yeah.